بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث امروز یه قدر انشاءالله دقیقه، با خصوصیاتش توجه بفرم. عرض می شود که بالاخره نتیجه بحث گذشته این بود که ما روایت فضلا رو مقدم داشتیم بر صحیح محمد بن قیس و نظر این شد که در 301 گوسفند 4 تا لازمه و در 400 هم که میرسه هر معه یک گوسفند که نتیجه می شود باز 4 گوسفند. اینجا یک سوالی در همین رابطه پیش میاد و اون سوال این است که اگر دو نصاب داشته باشیم، تعدد نصاب باشه، معذالک نصابان در مقدار زکات مشترک باشند، مثل همین گوسفند که گفتیم یکی اگر بیشتر از 300 تا باشه 4 تا باید بدن، اگر به 400 هم برسه باز باید 4 تا بدن، الی هر 100 تایی یکی بالاتر. اون وقت این سوال به ذهن میاد که خوب جعل نصابین با حفظ اینکه نصابین باشه و با توجه به اینکه هر دو نصاب در مقدار وجوب زکات متحد باشن، 301 4 تا گوسفند، 400 تا هم 4 تا، این جعل نصابین به این کیفیت چه اثری میتواند داشته باشد؟ بله، یه وقت بعد از 301 همینطور ادامه میدادن تا 500 تا. خب در 500 تا میگفتن که لکل معتن واحده، خب 500 تا 5 تا بود، 301 4 تا بود، خب دو نصاب با هم مختلف بودن، از نظر مقدار زکات هم مختلف بودن. اون 301 4 تا گوسفند همینطور ادامه پیدا میکرد تا 500 تا، 500 تا میشد 5. اما اینکه در بین اینها یک نصاب دیگری قرار دادند و در اون نصاب هم همون مقداری که در نصاب قبلی واجب بوده واجب کردند، یعنی در هر دو نصاب آمدن مسئله 4 تا رو مطرح کردن، وقت جعل نصابین به این کیفیت چه ثمره‌ای برش بار میشه و چه اثری برش مترتب میشه؟ این یک سوالی است که خب سوال خوبی است، در ذهنم میاد. حالا اختلاف بین نصابهای قبلی خب از نظر مقدار زکات فراوان بود، اما این جایی که دو نصاب ذکر بکنن و هر دو نصابم در مقدار وجوب زکات یکسان باشند، جعل نصابین چه اثری برش بار میشه؟ این یه سوالی است که در ذهن میاد و جا هم داره که این سوال بشود.
یکی از افراد این نصاب مساوی با اون قبلی است، همش که نیست. هر سبتا فقط 400 تا رو نمیگیرد، 500 تا رو میگیره، 600 تا رو میگیره.
خب همون یکیش اشکال در همون یکیشه.
پس این نصاب اون حصر بین یکی نیست که
میدونم اشکال در همون نصابیست که با نصاب قبلی از نظر وجوب زکات یکسانه. معذالک شما میگید دو نصاب، این دو نصاب چه اثری برش بار میشه؟
خب که 500 تاش 5 شد، 600 تاش
میگم اون که نصاب بعدیه.
نصاب بعدی از 400 تا به بالا 100 تا میشه.
400 تا نه، 301 معلوم شد. یا مطالعه نکردید یا یادتون رفته. یکی از چه نظر؟ از چه نظر؟ اشکال در همین یکیه که 400 تا رو یک نصاب به افراد دیگه ما کار نداره. نصاب رو شما از یک طرف 301 گرفتید، گفتید چهار تا گوشت. نصاب بعدی 400 تاست، در 400 تا میگه چهار تا گوشت. خب این دو نصاب دنبال هم با عدم اختلاف در مقدار وجوب زکات چه تناسبی داره؟ چجوری انسان تحلیل بکنه این مسئله رو؟
نه اینه به 400 تا 4 تا نیست، میگه 400 تا میرسی 100 تا 100 تا ازام میشه.
خب 400 تا میشه مجموعش، 400 تا رو قبول ندارید 4 تا 100 تا هست.
بله
یه تخت پس یه تخت سیاه بیاریم ریاضی هم شروع کنیم. عرض می شود که باز خلاصه اشکال اینه، اونجایی که دو نصاب متغایر با هم باشه، تغایر از نظر وجوب زکات و مقدار زکات، خب اون بحثی نداره. فرض کنید عدد قبل از 301 چهار تا نیست، عدد 301 چهار تا است، خب این مسئله نداره. اما از 301 که گذشتیم یک نصابی شد به نام 400 و گفتید که هر 100 تا یکی، پس در 400 تا 4 تا 400 تا به عنوان نصاب. و الا عرض کردم اگر از 301 یه مرتبه میپریدن به 500 تا، میگفتن در 500 تا 5 تا، خب اینا متغایر بودن با هم، اون چهار تا بود این پنج تا. اما دو نصاب با حفظ نصابین، اونم نصابین متعاقبین که در دنبال هم هستن، از یک طرف دو نصابن، از یک طرف مقدار زکاتی که در اینها واجبه یکیه، در هر دوشون چهار تا باید گوسفند داده بشه. این تصورش چجوری میشه؟ اشکال در همین 400 تا است، نه اینکه اشکال در 500 تا و به بعد بشه.
400 تا حساب نیست آجا، 400 تا که رسید 100 تا 100 تا حساب میشه، نه
400 تا نصابه. 100 تا 100 تا منوان نصاب یا منوان چیز دیگه؟ خب پس 400 تا یه نصابه، 400
تا میگه از افراد
خب همون یکی رو ما بحث داریم. این چشممون هم بذاریم بگیم اشکال ند. پس خلاصه کدوم بفرمایید، نظیرشو بفرمایید. هیچ کجا غیر از اینجا نداشتیم، هیچ کجا غیر از اینجا نداشتیم. شما یه مورد بیارید در این بحث‌های گذشته مثل این باشه؟ هیچ مورد نداشت. این تنها در اوسفند این معنا که از یک طرف در نصاب 301 به بالا 4 تا گوسفند به عنوان نصاب، از طرف دیگر 400 تا به عنوان نصاب 4 تا گوسفند، اون 4 تا اینم 4 تا، دو تا نصاب، لکن مقدار زکاتی که درشون واجبه فرق میکنه، یعنی فرق نمیکنه، اتحاد داره، اون 4 تا سنم 4 تا. تصور این معنا چجوری میشه و چگونه میتوانیم هضم بکنیم این معنا رو و با قواعد تطبیقش بکنیم؟ اینجا خوب دقت بفرمایید، درس کردم این بحث رو خیلی دقیق، این بحث اینجا مرحوم صاحب جواهر عرض می شود که خدا رحمتشون بکنه، می فرمایند که ما می تونیم اختلاف نصابین رو به کلیت و جزئیت یا به تعبیر ایشون شخصیت برگردونیم، بگیم تغایرشون از نظر کلی و شخصی. به چه نفع؟ به این نفع که در خود 301 دلیل داره، در شخص 301 به بالا 4 تا، منتها به 400 که میرسه تحت یک ضابطه کلی میفته، اونجا عنوانش کلیه، اینجا عنوان شخصیه، و تغایر بین این دوتا رو به همین کلیت و شخصیت برطرف میکنه. جواب این است که جواب صاحب جواهر، ما در مسئله کلیت و شخصیت بحث نداریم، ما در این بحث داریم که دو نصاب دنبال هم با عدم اختلاف در مقدار زکات این تصورش چجوری میشه. بله، اگر در 400 ما میامدیم میگفتیم بله 400 تا لازم نیست درش مثلا کل و معتن اربع باشه، تخصیصی میخورد، این خب ممکن بود که توجیه بکنیم، اما وقتی که تخصیصی نخورده و مشهورم اینطور فتوا میدن، همونطوری که ملاحظه فرمودید که به کمک شهرت فتواییه ما این روایت فضلا رو مقدم داشتیم، پس مشهور اینجوری میگن، مشهور میگن در 301 4 تا گوسفند، در 400 تام 4 تا گوسفند، هر دوش هم به عنوان نصاب. بله، در اون اعداد قبلیش ممکنه این حرف رو بزنیم، بگیم خب در 301 4 تا گوسفند، در 350 4 تا گوسفند، ولی خب 350 رو که ما نصاب قرار ندادیم، اونی رو که نصاب قرار دادیم 301 بر حسب اونچه که از روایات استفاده میشه، و اشکال ما هم در جعل دو نصابه، نه در اینکه دو عددی در مقدار زکات یکی باشن. ولی عرض کردم ثلاثمئه وقتی که یکی برش اضافه بشه 4 تا گوسفند داره، 350 4 تا گوسفند داره، اما 350 به عنوان دنباله اضافه بر 301، نه به دنباله اینکه خودش یک نصاب مستقلی باشه. و اشکال ما به اینه که از یک طرف شارع دو تا نصاب فرض کرده و از یک طرف هم گفته که این دو تا نصاب در مقدار زکات واحدن، فرقی بین اون و این نیست. 301 یک نصاب، 400 هم نصاب بعدی، و هر دوشون هم از نظر چیز 4 تا گوسفند باید داده بشه. لذا مسئله شخصیت و کلیت که در کلام صاحب جواهره این حل نمی کنه مطلب رو. مطلب این است که بالاخره تکلیف چیه. دو تا نصاب فرض شده و دو تا نصاب هم از نظر مقدار زکات یکیه. چجوری ما میتونیم این معنا رو تصور بکنیم؟ عرض کردم مثلا در 350 این اشکال وارد نیست، برای اینکه 350 با 301 ولو اینکه از نظر مقدار زکات واحدن، ولی 350 به عنوان نصاب مطرح نیست، به عنوان همون دنباله 301 مطرحه. 301، 302، 303 تا میرسه به 350. اشکال در این است که یک چیزی رو با قبلی هر کدامشون یک نصاب مستقلی باشن، معذالک در مقدار زکات واحد باشن، یکی با دیگری عرض می شود هیچ فرقی بینشون وجود نداشته باشه. لذا این بیان مرحوم صاحب جواهر مشکلی رو حل نمی کنه. مرحوم محقق خدا رحمتشون کنه در شرایع در این رابطه تقریبا دو تا جواب از این سوال دادن که این دو تا جواب رو هم دقت بفرمایید خودشو و هم بعضی از اشکالاتی که بهش وارده. یک جوابشون این است که ایشون فرموده که مسئله اختلاف نصاب بین در عرض می شود جواز تصرف ظاهر میشه. به چه معنا؟ به این معنا میفرماید اگر چیزی به حد نصاب رسید دیگه تصرف مالک در او جایز نیست، بلکه هر میشه نتیجتاً یک کنه یک شرکت حقیقیه تحقق پیدا میکنه و در این شرکت حقیقیه همونطوری که مالک سهم داره فقرا هم سهم دارن. لذا یکیشون بخواهد در نصاب تصرف بکنه این معنا جایز است. اما اگر خارج از نصاب شد، مثل مثلا همین 350 تایی که ما عرض کردیم، میفرماید در زائده بر نصاب قبلیش که 301 اگر بخواهد تصرف بکند مانعی نداره. دلیل میاره، ایشون دلیل میاره به این که این عرض میشود 39 تایی که تا 350 تا هست و قبلش نصاب 301 این 39 تا داخل در دائره عفو، مثل اینکه ازن گذشت کردن از زکات این، و چون داخل در دائره عفو لذا اگر زائد بر نصاب رو درش تصرف بکنه مانعی نداره، اما بین النصابین یا زائد بر اون نصاب آخری که به نصاب بعدی نرسه، عرض کردم مثل همون 49 عددی که فاصله بین 301 و 350 هست، اون عفو بهش تعلق گرفته که انا اینجوری معنا کرده، مثل این که در دائره حساب زکات نیاوردنش، گفتن این معفوون ان، مثل این معاملاتی که میشه یه مقدار خورده ریز هم داره از اون خورده ریزاش میگذرن، اینجا هم گذشتن از این خورده ریز. پس یک جواب مرحوم محقق اینه که مسئله تعدد نصابین در جواز و عدم جواز تصرف ظاهر می شود، برای اینکه نصاب رو نمی شود درش تصرف کرد، اما اگر یک چیزی خارج از دائره نصاب شد تصرف در او مانعی ندارد. جواب دومی که ایشون میدهند، در این جواب دوم اینطور میفرمایند، میگن که فرق بین اینها در تلف ظاهر میشه. به این نه، میفرمایند که نصاب اگر تلف شد خود نصاب تلف شد، اینجا یک ضرری هم به مالک میخوره و هم به شرکای مالک که عبارت از فقرا هستن. اما زائد بر نصاب چیزی که هم خارج از دائره حساب زکاته، اون تلف بشه یا نشه وجود عدمش یکسانه. پس خلاصه حرف محقق که اگر بخوایم تقریبا بیان ایشون رو هم روشن‌تر بگیم، ایشون در جواب اول از این سوال مسئله شرکت حقیقیه رو در جواب آورده و در جواب دوم مسئله کلی فی المعین که مثالش رو به سایه از صبره می زدیم. از این دو راه ایشون خواسته این سوال رو حل بکنه، در حالی که حل می شود که در کلام ایشون از چند جهت اشکال وجود داره. اولا مسئله شرکت حقیقیه که در باب زکات به هیچ وجه وجود نداره، ولو اینکه در بعضی از روایات هم وارد شده که الفقراء و شریک و مع الاغنیا، ولی این شرکتی که برای فقراء با اغنیا در اینجا تصور کرده غیر از اون شرکتی است که ما در تعبیراتمون و در اصطلاحاتمون ازش استفاده میکنیم، برای اینکه اون شرکتی که ما در تعبیرات خودمون ازش استفاده میکنیم که اسمش رو هم میگذاریم شرکت حقیقیه یا اسمش رو میگذاریم اشاعه، که اشاعه در همون شرکت حقیقی تحقق داره، اون جاییست که عرض می شود تصرف منوط به اذن شریکین باشه، در حالی که ما در باب عرض می شود که نصاب این حرفا رو نداریم. اگر کسی خوب دقت بفهم، اگر کسی 5 تا شتر داشت، شما گفتید نصابش چقدره؟ 1 شات. خب این 1 شات رو کدوم شات؟ فرض کردیم که اصلا شاتی هم نداره، 5 تا فقط شتر داره، نصابش هم 1 شاته، اصلا این شات هم نداره، این زکات برش واجب هست یا نیست؟ زکات واجب. بگیم یه گوسفند بپرداز بده، خب این گوسفندی رو مالک نیست. بخوایم بگیم شرکت تحقق پیدا میکنه، اون چیزی که به عنوان زکات مطرحه اصلا همجنس ابل نیست. ابل با گوسفند چه تناسب بینشون هست که شرکت تحقق پیدا بکنه؟ ابل با گوسفند. عرض می شود که لذا این که شما می فرمایید که ما قائل می شویم به این که تا به نصاب دوم نرسیده عفوه، و در جواب دومتون تشبیه میکنید به کلیه فلم معین و به سایه صبره، این مسئله است که خیلی دقیقه و اون روز هم عرض کردیم که در آینده انشالله این مسئله رو ما مفصل بحث میکنیم و الا اشکال وارده. الان یک کسی فقط 5 تا شتر داره، اصلا گوسفند هم نداره، این آدم در رابطه با زکاتش مسئله چیه؟ مسئله یک شرکت حقیقیه است که فقرا با این پیدا میکنن. پس معناش این است که این نمیتونه همه شتراشو بفروشه. بخوایم بگیم مثل المشرت کلی فلمعین و سائه الصبره است، در کلی فلمعین و سائه الصبره در رابطه با تلف ثمرش ظاهر میشه. اگر کسی از یک صبرهی مثلا یک سائه رو فروخت، المشرت حالا مشتری مالک این سائه شد، بعد یه دزدی آمد زد به این صبره و مقدار زیادی از این صبره رو به دزدی برد، اینجا تکلیف چیه؟ یک سا از یک صبره رو فروخته به نحو کلی فلمعین، دزدم آمد نصف این گندم رو برداشت و رفت. اینجا روی قاعده مسئله تلف اینطور نیست که بر هر دوشون حساب بشه، چون اونی رو که مشتری مالک بوده او عبارت از یک ساعت صبره است. خب یک ساعت صبره که وجود خارجی داره، دوز نیامده که همه صبره رو ببره، نصف صبره رو مثلا دوز برده. به اندازه سهم مشتری که عبارت از یک سا باشه این وجود خارجی داره، لذا تلف فقط گریبان بایه رو میگیره و در رابطه با مشتری هیچ مسئلهی به وجود نمیاد. اون یک سا رو میخواسته و خریده و یک سا هم در صبره وجود داره، مجرد اینکه بقیهش مورد تعدی و تجاوز دوست ها واقع شده، این سبب نمیشه که لطمی به حال مشتری بخوره. عرض میشود که این دو جواب رو مرحوم محقق دادن که یک جوابش مبتنی بر این است که در باب زکات مسئله شرکت و اشاعه رو قائل بشیم، که گفتیم نمیتونیم قائل بشیم خمس من الابل رو با اینکه این مثلا باید یک گوسفند بده، حالا فرض کنیم گوسفندم داره، یک گوسفندم داره، این یک گوسفند با این 5 تا شتر شرکت پیدا میکنه. چجوری شرکت پیدا میکنه 5 تا شتر با یک گوسفند؟
نظر حضرت عالی در خمس چیه؟ من اون چی یادم است حضرت عالی قائل به اشتراک هستید، این با قمص چه فرقی داره؟
اینجا رو داریم بخونم حالا.
نه من
نه آخه از هان رو از هان رو متوجه نکنید.
نظر مبارک
ربطی به اون نداره.
کسی پولی که میبرد به مکه اگر قمص او را بدهد ما بگی مال را تخمیس نکند حدش باطل است. چرا؟ استدلال حضرت عالی این است. من یادم است میفرماید چون هم صاحب مال هم سادات در این مال شریکند، تصرف در مال مشترک جایز نیست. من یادم است نظر
خب اینجا وقت چطوره؟ اینجا
هم فقرا با مال شریکند، چطور این تصرف میکند؟
شریکن؟
زکات را خارج نکنه.
خب میدونم چجوره شریکن.
بالاخره
پنج تا گفتم شطور داره، هیچی هم نداره.
بالاخره تعلق به این پنج شطور
به این پنج شطور هم زکات متعلق شده، یه گوسفند هم باید بده. این یه گوسفند رو با پنج شطور چجور گوش بدید؟ چجوری بینشون شرکت شما واقع میکنید؟ یه گوسفند با پنج شطور چه ارتباطی با هم دارن؟ چه سنخیتی با هم دارن؟ این باید یه گوسفند بده، پنج تا شطور هم داره.
اون را ندهد حق تصرف نداره چون مشترکه. اون وقت مشترک
باز میگم همینطور شما ببخشید چشما را میبندید و بگید مشترکه. آ چه شرکتی هست؟ آ شرکت چون بیان بکنید چه شرکتی در کاره؟
فرقی نمیکنه.
گوسفند میخواد بدهد اونجا چی؟ گندم چی و کریسمس اینا چی؟ اینا رو میشه
گوسفند اونجا اونا که نخوندیم و نیامده احاله به مجهول نکنید. بحث در اینجا عمده چیزی که عرض کردم در آینده روش تاکیه میشه و ظاهرا بعض الاعلام هم روی همین تکیه کرده، با اینکه روایت هم داریم که فقرا با اغنیا شرکا هستند، این تعبیر هم هست در روایت، فقرا با اغنیا شرکا هستند، ولی این فرض پیش میاد که این آدم پنج تا شطور داره، فرض کنید یه گوسفند هم داره، یه بالاتر از اینه. خب اینجا فقرا در این پنج شطور یک گوسفند رو میخوان، وقت چجوری ما اینا رو با هم همسنخ کنیم و مختلط با هم بکنیم؟
ما اینه تا گوسفند رو ندهد نمیتوانه در اون پنج شطور تصرف کنه. مشترکن، شریکه.
شریکه در چی هست؟
شریک در همین پنج شطور. تا
پنج شطور خیلی خوب، در حالی که مسلمه، بعدنم میگیم، میتواند پنج شطور رو همین کسی که زکات برش واجب شده، اگر یه آدمی بود که من زکات نمیخوام بدم، پنج تا شطورش رو فروخت، آیا این معامله فضولیه؟ این معامله باطله؟ این معامله نیاز به اجازه فقرا داره؟ پنج تا شطورش رو فروخت، زکاتم نداد، گفت نمیخوام زکات بدم. قائله بشید نمیتونید بشید قائله به شرکت بشید. این رو من دلیل میگیرم برای اینکه نمیتوانید مسئله شرکت رو مگر به یه نحوی که اشاره کردیم و بعدن هم انشاءالله تفصیلش رو بیان میکنیم، و الا اون شرکتی که ما تا به حال خوندیم که درش اشاعه مطرحه، اشاعه معناش این است که مثل دو شریک شخصی، دو تا شریک شخصی اگر در یک مالی به نحو اشتراک بین اینها ثابت باشه، اونم بدون اینکه هیچ تمییز و تمیزی در کار باشه، شما تعبیر میکنید که این مال به نحو شرکت و به نحو اشاعه بین این دو تا شریک هست، لذا اگر خواستن این مال رو بفروشند اجازه هر دو شریک میخواد، اگر اجازه نگیرن و احد شریکین آمد مال دیگری رم فروخت، عرض می شود این فضولیه، نیاز به اجازه داره، و اگر اجازه نکنه معامله به طور کلی باطل. اما در مانحنوی اینطور نیست. گفتم یه آدمی اصلا میگه من نمیخوام زکات بدم. زکات مگه در پنج شتر یک گوسفند واجب نیست؟ من گوسفندم دارم ولی نمیخوام زکات بدم. اما هر پنج تا شترش رو میفروشه، شما این معامله رو چجوری باش برخورد میکنید؟ میگید معامله باطله، معامله فضولیه، معامله نمیدونم غیر صحیحه، یه همچی تعبیراتی میتونه در رابطه با این معامله کنید؟ یا اینکه نه، این معامله پنج شطور صحتش در جای خودش عرض میشود مفروضه، نیاز به اجازم نداره، معذالک پای فقران مطرحه. لذا بعدن انشاءالله میگیم یه نوع دیگری از شرکت در اینجا هست، غیر از اون شرکت هایی که تا به حال خوندیم و دیدیم و شنیدیم، یه عنوان دیگری داره. این روی همین مبناست، عمده و اساس بحثش روی همین مثاله. کسی پنج تا شتر داره، یه گوسفند هم میگید باید بده. این فقرا هم شرکا و مال اغنیا چه شرکتی دارن؟ این میخواد زکات
شرکت دارن، در مالیت شرکت دارن،
در قیمت نیست، در قیمت. حالا همون شاید ما بعدا همین رو بخواییم بگیم. این غیر از این شرکت هاییست که ما تا به حال خوندیم و دیدیم و شنیدیم. اسمش حالا شرکت فلمالیه است و توضیحش انشالله بعدا ذکر میکنیم.